یا اینکه خلاصه خیلی باید دقیق و
متشکرم.
نظارت شده روی
ممنونم
انجام.
خانم دکتر ممتاز، کارشناس محترم حوزه اقتصاد. و البته این نکته هم هست که اگر این ارز ترجیحی حذف بشه، به چه قیمت دیگری قرار هست این کالاهای اساسی وارد بشه؟ آیا باز دو نرخی خواهد شد، مثلا نرخ توافقی 70 و چند هزار تومان یا نیمایی، یا به نرخ آزاد؟ علی حال مردم اگر یارانه‌ای هم دریافت بکنن ما به ازای حذف اینها، باز هم دولت دچار کسری خواهد شد برای پرداختون به مردم، حتی اگه به صورت کالا برگ باشه. و چون ما به ریال دریافت میکنیم اما تورم بر اساس دلار بر کشور وارد میشه، تورمی که یک پدیده پولی است، هیچ ربطی به ارز نداره، باز هم این یارانه دردی از مردم درمان نخواهد کرد. پس بنابراین با هوشیاری هرچه بیشتر بایستی تصمیم در این باره گرفته بشه. اون چه مشهوده این هست که در سال 1404 که الان در اون هستیم، دولت موظف این مقدار، یعنی حدود 12 میلیارد دلار کالای اساسی با ارز ترجیحی رو وارد کنه و به قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسونه. اما اینکه برای سال آینده چه تصمیم گرفته بشه، چون زمزمه های حذف ارز ترجیحی مطرح بود، ما این برنامه رو به این بهانه تقدیم شما کردیم. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر ممتاز، همطور از همکارانم در اتاق فرمان، حسین روزبهانی تهیه کننده، جعفر عالی قصد صدا بردار و سرکار خانم مقدم هماهنگی. به اتفاق این همکاران ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ایران قبل از شروع به مطالعه، چای، نوشیدنی یا خوراکی مورد علاقتون رو کنارتون بگذارید و چشم‌اندازی زیبا، آوایی خوش یا یک مکان دلنشین فراهم کنید. با این کار لحظات کتابخوانی با خاطره‌های خوب در ذهن شما ثبت میشه. کتاب خوب میتونه خاطره‌های خوب هم بسازه. سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران.
ساعت 10:02 است. اینجا تهران. برنامه به وقت گفتگو رو با افتخار تقدیم شما میکنیم. از رادیو گفتگو میخوایم یه گفتگوی مهم داشته باشیم که میدونم برای من که اهل خبرم و همش توی خبرم، دیروز دیدم که بیشترین میزان جستجوها رو این خبر به خودش اختصاص داده بود. بس که مهمه، میخوایم راجع به حقوق بازنشستگان صحبت بکنیم. اونایی که بازنشسته شدن و اونایی که میخوان بازنشسته بشن، خواهش میکنیم که از طریق سامانه پرمکی 30,000 10,35 همین الان که من میخوام گفتگو بکنم با آقای علی دهقانی کیا، بیان روی سامانه پرمکی ما پیام بدن، سوالاتشون رو بپرسن. میدونم از دیروز خیلی سوال و حرف و حدیث درست شده، خیلی سوال من تا اونجایی که خودم بلدم میپرسم، بقیش شما کمک کنید. بریم تو گفتگو. آقای علی دهقانی کیا، رئیس محترم کانون کارگران بازنشستگان تهران تامین اجتماعی، اگه درست خونده باشم. سلام علیکم، ساعت 10 صبح شما بخیر باشه. آقای دکتر داریم شما را رو خط؟ خب همکاران من دارن تلاش میکنن که ارتباط برقرار شده، فقط باید بیاد روی لاین ارتباطی ما. قراره که راجع به حقوق بازنشستگان صحبت بکنیم، موضوعیه که دیروز مصوب شده، اعلام شده که قراره که اضافه کارها و فوق‌العاده ها به حقوق بازنشستگان اضافه بشه. اینطور نبوده قبلا. یعنی یه فردی که بازنشست میشد یه بخشی از حقوقش کم میشد. من دیگه فکر کنم باید میکروفون رو بسپارم به دست مهمان محترم برنامه آقای علی دهقانی‌کیا. آقا سلام علیکم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو به ویژه بازنشستگان عزیز.
خیلی متشکرم. فقط خواهش میکنم که اول اتفاقی که افتاده و مصوبه رو بفرمایید که توضیح بدین چی تصویب شده، بعد بریم سراغ سوالات.
ببین الان من نمیدونم، الان تا اونجا که ما در جریانی هستیم هیچی مصوب نشده. ممکنه تو برنامه بودجه سال 1405 که دولت در زمیناشو آماده میکنه و بیاره برای تو مجلس، که تو مجلس راجبه بحث بازنشسته ها یا حقوق به اصطلاح به طور کلی کارکنان دولت و بازنشسته هاشون، این هنوز به نظرم میرسه که اگر صحبتی هست اینه. ولی تا این تاریخی که ما در خدمت شما هستیم ما هیچ مصوبه‌ای در رابطه با افسایش نمیدونم حقوق یا در رابطه با بحث نمیدونم اضافه کاری ها نمیدونم مشمول بیمه بشه یا چیزای دیگه، من تا الان چیزی نشنیدم. حالا اون چیزی که هست زمان شاغل بودن افراد، هر کسی زمان شاغل بودنشون، بله هر کسی اضافه کاری کرده اون اضافه کاریشون مشمول به صلاح دستمزد میشه و به صلاح حقوقشون هم افزایش پیدا میکنه به همون نسبتی که
آقای دکتر اون چیزی که من میدونم، البته متفاوت از اون چیزی که از عطالی بیان میکنید، اون چیزی که من نقل میکنم به نقل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ایشون امروز مصاحبه کردن، دیروز هم مصاحبه کردن، گفتن که لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیئت دولت تصویب شده، فوق‌العاده های خاصی به حقوق بازنشستگان اضافه میشه، بحث اضافه کاری ها هست اینا. یعنی این چیزی که عرض کردم خدمت شما مصوبه هیئت دولت و لازم الاجرا است تا اینجا که من میدونم.
ببین این فرمایش شما، حالا من میگم من اینو نشنیدم، ضمن که ما بسیار کشوری و لشکری نیستیم که خیلی در جریان ریز کارهای اونا باشیم که اونا چی میگذره اون قسمت. اون چیزی که به ما مربوط میشه مال تامین اجتماعی هست، تو تامین اجتماعی هیچ خبری نیست. مثل اون جریان میمونه که میگم خونه خانم عروس درست داریم به صلاح جشن عروسیه ولی خونه داماد هیچ خبری نیست. حالا شاید اون ور عروسی باشه ولی این ور فعلا هیچ خبری نیست.
بسیار خوب، ولی اون چیزی که من میدونم اینه که در واقع مصوب شده و دیروزم در اخبار رسمی آمد و فکر میکنم که در واقع این خبر هم که خیلی مورد استقبال بازنشستگان قرار گرفت. امیدواریم که اگر که شما میفرمایید که در زمینه بازنشستگان تامین اجتماعی قرار نگرفته تا الان، امیدواریم که زودتر قرار بگیره و شما هم مشمول این موضوع بشید انشالله. با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون.
من اگه اجازه بدید من در رابطه با این فرمایشی که شما داشتید، ببینید البته دولت حالا حرف زیاد میزنه تو اون بخش هم صحبت که ما هم خوشحال میشیم یه بخشی از این جامعه ما اگر داد به صلاح بتونن یه همچین امتیازاتی بگیرن، قطعا ما در بخش های دیگه هم برای اینکه تبعیضی قائل نشن ما هم این کار خواهیم کرد. ولی در هر صورت من تو الان لایحه بودجه سال 1405 کل کشور رو داشتم نگاه میکردم، دیدم که اینجا یکی از بحثایی که اومده و حتی برای بیمه تکمیلیشون هم که دولت قرار شده یک کمکهایی رو برای این آقایون بکنن تو این بودجه پیش بینی شده. حالا مسئول به اصطلاح اداره استخدامی کل کشورم که صحبت کرده و شما هم اینو خوندید حتما به این صورت بوده. دولت الان به نظرم میرسه که اخیراً یک مصوبه‌ای رو گذرونده. فقط جهت اطلاع که میخوام بگم خود دولت مردم این در جریان باشن. در تاریخ 3/7/1404 یعنی در حدود 28 روز پیش یه قانونی رو مصوب کرده که تمام صندوق‌های تأمین اجتماعی وظیفه‌شون پرداخت بیمه پایه است، یعنی تا بیمه پایه رو اینا میتونن خدمات بدن، مازاد بر اون رو با بایستی برن به صلاح خودشون خریداری بکنن. اینجا یه حرکت هایی که اتفاق میفته یک بام و دو هواست. ما واقعا تو این جریان موندیم. از یه طرف دولت میاد خودشو کنار میکشه از بخش درمان و همه خزینه های درمانی رو رو دوش مردم میندازه، از یه طرف مثلا میان تو اداره استخدام و کشوری میان یه همچین مطالبی رو مطرح میکنن. اینا واقعا یه مدار مردم رو آزار میدن. ما خواهشمون از شما به عنوان که مثلا این که دغدغه های بیمه شده ها رو، مشکلات با بیمه شده ها به ویژه بازنشسته ها رو که شما دنبال میکنیم و جا داره که ما از واقعا رادیو و به خصوص این رادیو گفتگو که بیشتر هم به صلاح این موارد رو پیگیری میکنن، ما از شما تشکر میکنیم. حداقل یه میزه گردی باشه آدم بشینه این موارد رو ما ببینیم. آخه ببینیم صحت داره، اجرایی هست. مواردی که میگن امروز میگن یه هفته بعد فراموش میشه.
آقای دکتر من اون چیزی که میخونم، باز دوباره یکی دیگر میخونم خدمت شما، به نقل از وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت، یک لایحه‌ای رو مصوب کرده، بخشی از پرداختی های رفاهی و اضافه کار کارمندان در واقع تو این موضوع در واقع لحاظ شده، مربوط است به لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق رفع تبعیضات ناروا، همون چیزی که حضرت عالی فرمودید، ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد، ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق‌های تامین بازنشستگی و همچنین برقراری عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمه‌ای. یعنی همون چیزی که حضرت عالی می‌فرمایید جزوی از این لایحه است که دیروز تصویب شده و این نکته از اونجا مهمه که برخی از بازنشستگان ما وقتی که بازنشست می شدن تقریبا 30-40% از حقوقشون کسر می شد به علت این کسورات. برای این که اینو تنظیم بکنن با دوره اشتغال 30-40% در واقع این لایحه حقوقهای بازنشستگان رو افزایش داده. این تر از سال 92 تا الان مسکوت بوده و فکر میکردن که بار مالی زیادی داشته و اینها، الان در واقع مصوب شده. این اتفاق اتفاق خوبیه و ما از این کار خوبی که دولت کرده تشکر میکنیم و امیدواریم که با همین قدرت در مجلس هم انشالله بره جلو کار و بتونیم که یه بخش خوبی از معیشت بازنشستگان رو با این اتفاق تأمین بکنیم و کسایی که میخوان بازنشست بشن دیگه نگران نباشن که وقتی بازنشست شدن در واقع حالا 30-40% از حقوقشون هم کسر میشه. سوالات تخصصی تری هم داشتم در این حوزه که آیا این مشمول کسانی که الان بازنشست هستن هم میشود، نمیشود، تا چه سالی میشود، که من تصور میکنم حضرت عالی این لایحه رو ندیدید، اگر اشتباه میکنم بفرمایید.
من حال میگم تا من همین الان اون لایحه بودجه جلوم هست داشتم نگاه میکردم، اون فرمایش شما هم برای کشوری و دشوری قطعا انشالله که به اون صورت باشه، ولی در تامین اجتماعی ما فقط چون میانگین دو سال آخر رو داریم، میانگین دو سال آخر هر پولی که مشمول حق بیمه بوده که اضافه کاری یکی از این بحث ها هست، حق اولاد یکی از این بحث ها هست، اینا مشمول حق بیمه بوده، اینا مشمول افزایش دستمزد زمان بازنشستگی میشه. یعنی من مجموعه حقوق ثابتشون، اضافه کاریشون، حقوق به صدا حق اولادشون، اینا جمع میشه به صدا بیمه ازش کسر میشه زمان بازنشستگی، هر سه تا اینا رو میگیرن، دو سال میانگین دو سال آخر پرداختی. این در تامین اجتماعی الان انجام میگیره، منتها در کشوری اون چیزی که جناب عالی فرمودید قطعا همونطور که فرمودید و الان اونا مطالبه گری کردن، خواستن که اون اضافه کاریشون که مشمول بیمه بوده و بیمه ازش کسر شده چرا زمان بازنشستگی اون کم کردن. این خب حق اوناست که باید موضوع پیگیری بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما و بازم تاکید میکنم این لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوریه و آقای دکتر از شما متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. الان بچه های اتاق فرما به من گفتن که پیگیری هایی که کردن، حالا ما خودمون خبر بدیم، اینه که مشمول بازنشستگان فعلی هم خواهد شد، یعنی معادلش، درست میگم آقای تایید کننده، معادلش رو بنا شده که پرداخت بکنن. خبر خوبیه، ما از دولت محترم متشکریم. ما چهارشنبه ها اینجا خبر خوب میدیم، برنامه به وقت گفتگو اصلا فقط خبر خوب میده. 10:14 است، بریم اتاق فرمان، بیام بازم میخوایم خبر خوب بگیم. ساعت 10:15 است، گفتگوی دیگری دارم با آقای دکتر حسن لاسچردی، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام علیکم، صبح چهارشنبه، هنوز میتونه بگیم صبح دیگه؟ بله 10:15، درسته ما 5 اومدیم ولی هنوز صبح. آقای تهیه کننده، خب آقای لاسچردی سلام، صبح شما بخیر.
علیکم، صبح جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون بخیر و سلامت.
سلامت باشین آقای دکتر، میخوایم گفتگو کنیم با شما در مورد اتفاق مهمی که در یکی دو روز اخیر رخ داده، قطعنامه 2803 شورای امنیت در مورد غزه. بفرمایید که چه اتفاقی افتاده و این قطعنامه دقیقاً چی به ما میگه؟ و من دیدم که وزارت امور خارجه ایران هم بیانیه‌ای در این مورد صادر کرده.
بله، ببینید همچنین که مستحضر هستید، قبلا در حقیق بیانیه 20 ماده‌ای رو آمریکایی‌ها برای در حقیقت مدیریت بحران غزه در ماه گذشته داده بودن. الان برای اینکه مرحله بعدی یا قدم دوم بعد از آتش بس برداشته بشه، قطعنامه دیگری رو مطرح شده در شورای امنیت و دیروز به تصویب رسیده. شاید شاهبیت یا اصطلاحاً مهمترین موضوعاتی که در این قطعنامه مورد توجه قرار گرفته چند تا مطلب هست. نقطه اولش، حالا بحث همونجا که عرض کردم آتش بس تمام شد، مرحله دومش تشکیل یک نیروی بین المللی، یک نیروی موقت بین المللی است که از نیروهای حالا کشورهای مختلف تشکیل خواهد شد. اصل خود این در حقیقت نیروی بین المللی پیشنهادی است که در حال حاضر برای مدیریت اصطلاحاً بحران غزه مطرح شده. موضوع خلی اصطلاح، خب شاه بیت یا بدون، یک از نکات خیلی مهم درخواست آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با ما دارن تلاش میکنن که هر جوری هست موضوع خلی اصطلاح رو در حقیقت در قطعه‌های مختلف بگنجونن و اصطلاحاً به اصطلاح خودشون منطقه امن یا منطقه آری از سلاح یا مرحله منطقه حالا خالی از به اصطلاح خودشون تروریستی رو در حقیقت مدل دارن. نکته دیگر که شاید نکته خیلی مهمی باشه، اصطلاحاً حاکمیت اونجاست. چیزی که در گذشته هم شاید اون قطعنامه 20 بندی هم بوده، به این که اونا دنبال یک آدم تکنوکراتی میگردن که نه علایق ایدئولوژیک داشته باشه، نه گرایشات سخت داشته باشه، بلکه بتونه اصطلاحاً مسائل یا موضوعات فعلی غزه که در حال حاضر بحث بازسازی، بحث امنیت، بحث خدمتتون عرض کنم که مدیریت اصطلاحاً حال هوای شهری و حال هوای مدنی اونجا رو مدیریت کنه. و نقطه پایانی که نقطه شاید اون هم نقطه مهمی هستش، برمیگرده به موضوع مهم و اساسی عقب نشینی ها یا به نوعی مدیریت میدان تحولات نظامی که اسرائیل قول داده بود که در حقیقت در گذشته که عقب نشینی کنه و اصطلاحا محیط غزه رو به حکومت حالا ما بهش بگیم موقت یا اون چیزی که از پس نهاد بینونه در میاد واگذار کنه و حتی آمریکایی ها به دنبال این میگردن که بتوانن یک نیروی بین المللی تشکیل بدن و یک اصطلاحا دیوار حائلی رو معرفی کنن یا بدو درست کنن که بتوانن بین نیروهای فلسطینی و اسرائیلی فاصله بندازن و به قول خودشون تنش ها رو مدیریت کنن.
متشکرم. این نکته واقعا طنز تاریخش هم اینه که سازمان ملل و شورای امنیتی که در تمام روزهای کشتار و جنایت در واقع فلسطینی ها اونجا ساکت بود در مقابل جنایتی که صهیونیست‌ها علیه مردم ایران انجام دادن، علیه یمن انجام دادن، علیه لبنانی ها انجام دادن، ساکت بود. حالا به طرف طلعینی تا ترامپ متنی رو آماده میکنه سریعا زنده میشه این شورای امنیت و در واقع قطعنامه میده. یکی از مهمترین بخشاش همینطور که حضرت عالی هم اشاره کردین بحث دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف که در واقع در این قطعنامه که ما میگیم مغایر با حقوق مشروع فلسطین نادیده گرفته شده. آقای دکتر
درست فرمودید. ببینید حالا هم جمهوری اسلامی را اعلام موضع کرده، هم کشورهای منطقه و مهمتر از همه حماس در حقیقت اعلام موضع کرده در رابطه این قطعنامه و حرف اصلی یا لب کلام حماس این هستش که آنچه که از توسط اسرائیل در جنگ دو ساله غزه به عنوان جنایت جنگی، به عنوان نقض حقوق انسانی و غیر انسانی ازش نام برده می شود و مدارکش اصطلاحا جلو چشم جامعه بشری موجود هست، هیچ نشانی از این موضوع نیست. یعنی نه اسرائیل به عنوان قاصب، نه عنوان جانی، نه به عنوان جنایتکار شناخته شده، بلکه درخواست شده که حالا یک نیروی بینانی شکل بگیره و اصطلاحا روزی از نو روزی از آن. هیچ اتفاقی نیفتاده در این سرزمین. فقط فرض کنید که یه چهار روزی دو تا صلاح واحد سیاسی با هم درگیر بودن و امروز میخوان مثلا کنار هم با صلح آرامه زندگی کنن. لذا یک از نکات خیلی مهمی که حالا شما هم درستی اشاره کردین هستش که در این قطعنامه که آمریکایی‌ها دادن رژیم صهیونیستی هیچ تعهد و مسئولیتی یا هیچ اتفاقی از طرف اون نیفتاده که امروز بخواد جوابگو بشه و همچنان بر میز مذاکره نشسته.
یه نکته وجود داره توی این قطعنامه که من در واقع میخوندمش، بحث نیروهای بین‌المللی هم مطرح شده. اینا رو که کنار هم میگذارین، یعنی کاملا مشخصه که اولا دنبال تجزیه اونجا، دوما میخوان نیروهای با پوشش نیروهای بین‌المللی تلاش بکنن که حماس رو محصور بکنن و حماس رو محدود بکنن و نسبت به تهدید حماس با هی جیمی البته اقدام بکنند. و به نظر میرسه که این قطعنامه در واقع در تلاش ترامپ برای مشروعیت دادن به کارهایی است که میخواد اونجا بکنه. یعنی به نظر میرسه که این قطعنامه کاملا در هماهنگی با صهیونیست ها نگاشته شده. اونجا در مورد نیروهای بین المللی بندی وجود داره آقای دکتر، اون بند در واقع چی میگه به ما و شما برداشتتون چیه راجع به نیروهای بین‌المللی؟
ببینید در تو نیروهای بین‌المللی همونجوری که عرض کردم شاید برداشت اینگونه حالا به واقعیت نزدیک باشه که معمولا آمریکایی‌ها وقتی که یک نیروی حائل، یک نیروی بین‌المللی، یک نیروی حالا به قول امروزی‌ها چند ملیتی رو معرفی می‌کنن، به طور حد می‌خواهند اونجا رو اصطلاحا از حال هوای نیروهای ملی خالی کنن، نیروهای وطنی خالی کنن و اصطلاحا مدیریت میدان و مدیریت تحولات و اتفاقات رو بسپرن به کشورهای دیگه. و شاید اینجوری بهتر باشه که هر کسی که در اون سرزمین اعلامی کنه، ادعایی کنه، چون دونم مقاومتی کنه، اونها رو در حد در هم میشکنه. نکته مهمتر این مسئله این هستش که باز هم در اعلامیه یا بیانیه که حماس داده یه نکته خیلی مهم تاریخی رو حماسیه یادآوری شدن، به نظر من نکته خیلی مهمیه. حماس در این بیانیه اعلام کرده که اگر یه همچنین نکته رو بپذیریم که یک نیروی بین‌المللی مستقر بشه و این نیروی بین‌المللی فرض کنید که حق اظهار نظر، اعلام رأی، من بگیر و ببند، حتی مدیریت اون میدان و تحولات داشته باشه دقیقا همون سیستم قیمومیتی است که ابتدای قرن 20 انگلیسی ها تو فلسطین داشتن و اونجا هر کاری بهشون می‌خواست می‌کردن، من جمله همین کارهایی که در واگذاری‌ها و چیزهای دیگه. به نظر من نکته خیلی مهمه حالا تاریخی که امروز داره تکرار میشه بحث قیمومیت است که در اعلامیه حماسی ها مطرح شده. اما شاید نکته دیگری که داره همین فضا قابل ملاحظه باشه نقش کشورهای منطقه است. به طور حتی اونجا که تا کنون مورد توجه قرار گرفته نقش فعالی مصری ها، ترک ها و قطری ها توی هم آتش بس و تحولات بعد از آتش بس، به ویژه موضوع الان که در حقیقت مدیریت تحولات میدانی غزه هست دارن، آمریکایی‌ها خیلی اصرار دارن که حالا یک نیروی اصطلاحاً مختلف از اینا شکل بگیره، یعنی کشورهای منطقه حالا عربستانی‌ها نقش آفرینی می‌کنن، ترک‌ها نقش آفرینی می‌کنن، قطری‌ها نقش آفرینی می‌کنن و از همین مدن مصری‌ها نقش آفرینی می‌کنن. اینکه آیا این نیرو در حقیقت از میان کشورهای منطقه شکل بگیره یا نه، کدام آمریکایی‌ها نیرو وارد کنن، اینا از جمله نکاتی است که گذر زمان نشون خواهد داد. اما هر چه اتفاقی بیفته خود تجربه تاریخی تحولات منطقه‌ای ما میگه که آمریکایی‌ها علاقمند هستن که در حقیقت این سرزمین رو یه بار دیگه به یه بهانه دیگه حالا هم اصلاح نژادی کنن، هم اصلاح بله. شرایط بله. اصطلاحا منطقه‌ای کنن.
آقای دکتر، یه نکته که وجود داره، هیچ کدوم از ما شکی نداریم که رژیم صهیونیستی نیروی نیابتی آمریکا در منطقه است. یعنی وقتی که به ایران حمله کرد خیلی این حرف رو می‌زدن که این آمریکاییان، تا اینکه ترامپ همین چند روز پیش اعلام کرد که با هماهنگی کامل من انجام شد، من داشتم مدیریتش می‌کردم. یعنی همون حرفی که همه می‌زدن ترامپ تکرارش کرد. و نکته مهمش اینه که برخی از کشورهای منطقه هم که حضرت عالی به درستی بهش اشاره کردین که دنبال اینن که تو این حوزه یه همسویی داشته باشن و برن عادی سازی روابط رو داشته باشن، پاسخهای محکمی تا حالا گرفتن. من نمیدونم چرا تجربه بر اونها در واقع فائق نمیاد. همین حمله به قطر فکر میکنم که یه درس خوبی باشه برای این کشورهای منطقه که الان دارم بهش فکر میکنن. همین روزا هم خیلی حرف و حدیث شنیده میشه راجع به این موضوعات. من فکر میکنم الان بهترین وقته که اون جمله‌ای که فرمایش مقام معظم رهبری هست در مورد عادی سازی روابط یک بار دیگه بخونم. ایشون فرمودن که قمار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مانند شرط بندی روی اسب بازنده محکوم به باخت است، چرا که نهضت فلسطین امروز سرزنده تر و آماده تر از همیشه است و رژیم قاسب رفتنی و در حال مرگ است. این که حضرت عالی می‌فرمایید که یه بار دیگه میخوان چانسشون امتحان کنن که ترکیب جمعیتی اونجا رو تغییر بدن یا آرایش سیاسی اونجا رو تغییر بدن، آرایش مرزبندی های اونجا رو تغییر بدن، حتما محکوم به شکسته، چرا که در تمام این سالهایی که گذشتم همینطور بوده. آقای دکتر
بله مصدر هستید. در صورت تجربه تاریخی برای مردم فلسطین، حالا چه گروه های ملی، چه گروه های مقاومت، چه گروه های چپ و کسان دیگر در حقیقت بیش از 70 سال حیات رژیم صهیونیستی مقاومت کردند یا به نوعی از سرزمین خودشون از هویت و حیثیتشون دفاع کردند، نشون میده که اونهایی که در میدان اصطلاحا تحولات فلسطین هستند به این باور نیستن که اسرائیلی ها اهل صلح و مدارا و نه آتش بس و اهل کنار اومدن و اهل اصطلاحاً حتی اصطلاحاً روابط مسالمت آمیز باشن. ما معتقدیم که سابقه رژیم صهیونیستی نشون داده که اونا جز نابودی به چیز دیگه فکر نمی کنن. به درستی هم اشاره کردید، جنگ ها، نزاع ها، درگیری ها، ترور ها، تخریب ها، همه اتفاقاتی که رژیم صهیونیستی در جنگ های متعدد با همسایگان خودش، با کشورهای منطقه و با ملت های مختلف داشته، نشون میده که رژیم صهیونیستی بله خوی درندگی داره و این خوی درندگی جز با مقاومت قابل در حد کنترل.
و این در واقع همون خوی درندگی آمریکایی هاست که صهیونیست‌ها اون رو نمایندگی میکنن. متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بریم اتاق فرمان برمیگردیم.